بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همطور خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم دکتر نایرسه انصاری، حقوقدان، و البته اگر دوستان سوالی براشون پیش اومد میتونن روی خط بیان، برنامه لایف هستش و با ایشون در میون بگذارم. دور بر شما خانم نایره انصاری، و با سپاس فراوان که دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی ارجمند و شنوندگان خوب این برنامه‌تون، و سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردید.
سپاسگزارم. خانم انصاری، شما در جریان روند دادگاه حمید نوری هستید و دفاعیات حمید نوری به پایان رسیده. من البته وقتی که دفاعیات حمید نورو گوش میکردم گفتم که دادگاه واقعا چه صبری داره، چرا ادامه میده به این حرفایی که این مرد میزنه و اصلا ربطی به موضوع دادگاه نداشت، مسائل خصوصی رو مطرح میکرد، کجا رفت، چی کادو خرید، نمیدونم زنش زایمان کرده، من مرخصی گرفت، خیلی مسائلی که واقعا من فکر میکنم اونایی که ترجمه میکردن اعصابشون خورد شد، مثل من که من واقعا فکر میکردم این حرفا چی داره میزنه، ولی احتمالا دادگاه اجازه داد که صحبت ها رو بکنه، شاید میتونست از لابلای صحبت های اون فاکتوری رو به دست بیاره و متوجه بشه که موضوع چی هست. قبل از که من بخوام سوالم مطرح کنم، خواستم فقط اشاره بکنم که شخصی به نام فرامرز دادرس که ایشون در فرانسه اقامت داره و گویا در زمان پهلوی خبرنگار بخش نظامی امنیتی بوده، ادعا می کرد که دادگاه حمید نوری در واقع توسط دولت انگلیس انجام شده و پشت این دادگاه دولت انگلیس هست و چپ ها رو و خانم های همجنسگرا رو نمیدونم سر کار گذاشته و برای باج‌خواهی سیاسی از حکومت آخوندی داره این کار انجام میده، که از جمله اشاره کرد به موضوع خانم نازنین زاغری. من باید اشاره بکنم که فکر نکنم ایشون به اون صورت چپ رو بشناسن، چون ایشون خیلی هم توهین میکنه به کمونیست و کمونیسم و فمینیسم، من فکر کنم نمیشناسه، شناخت نداره که اینجوری برخورد میکنه، و باید من از موقعیت استفاده کنم اشاره کنم که البته ایشون در فرانسه هستن، ما در اروپا هستیم، در واقع این خدمات رفاهی که در اروپا ما داریم دریافت میکنیم اگر مقایسه کنیم با امریکا که قابل مقایسه نیست، که چنین خدماتی در اونجا داده نمیشه به شهروندان، ما توسط مبارزات چپ ها آزادی خواهان و جمهوری خواهان بوده که به دست آوردیم، که همین یک به هر حال سوسیال دموکراسی نیمبندی هم که هستش تا حدودی تونسته به شهروندان ما رفاه اجتماعی بده، و بعضی هم نمیدونم چرا متوجه نیستن که فمینیسم یک جنبش حق رأی زنان برای برابری حقوق سیاسی بوده که در اواخر قرن 19 هم در انگلیس شکل گرفت، و نمیدونم اشتباه میگیرم با اینکه مثلا با همجنسگرایی اصلا ربطی به هم نداره، ممکنه مثلا فمینیست طیفای مختلف داشته باشه، ولی حق رأی زنان بوده و برابری حقوقی، و من فکر میکنم چون بعضی ها برخورد میکنم میگن فمینیست هستی، مثل که چیز عجیب غریبی میگن، در صورتی که تمام ما که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستیم همه فمینیستیم و مردان پرو فمینیست هستن. بله، به هر حال اگر ممکنه لطف کنید بگید که چون ایشون میگفت ارزش نداره این دادگاه سر کار گذاشتن رو، و یه اشاره هم به یه مسئله بکنید، و بعد هم
حتماً
خوشحال
حتماً
هستم که توضیحات شما رو بعد بشنوم با این که این صحبت هایی که کرد، دفاعاتی که حمید نوری کرده، و شما یک میخوان جنبندی بکنین به لحاظ حقوقی اعتباری که داشته به چه صورت هستش. بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوب و مناسبتون که خدمتون عرض خواهم کرد، ولی پیش از اون امروز 21 آذر و روز نجات آذربایجان هست که امید است که خجسته باشه، همچنان خجسته هست چنین روزی. عرضم به حضورتون در رابطه با سخنانی که آقای دادرس مطرح کردن در رابطه با خانم نازنین زاغری، که میشه گفتش که نه تنها ایشون بلکه آقای دکتر احمد رضا جلالی و دیگر شخصیت‌هایی که افرادی که دارای دو تابعیت هستند از منظر قانون مدنی موجود در ایران، اینها تابعیت دومشون پذیرفته نیست و صرفاً همون تابعیت سرزمینی مورد رسمیت و تایید حکومت اسلامی هست، و بنابراین اونجایی که مسائل سیاسی و باج‌خواهی جمهوری اسلامی از دیگر کشورها مطرح میشه، به ویژه این رو نسبت به ایرانیانی که دارای دو تابعیت هستن اعمال میکنه. نمونه بارزش همین خانم زاغری هست که با توجه به این که دوره محکومیتش اساساً 5 سال بوده و تمام شده و میبایستی که آزاد میشد، اما با یک پرونده سازی تازه ایشون رو در حقیقت یک مانع بزرگی نسبت به آزادی ایشون اعمال کردن و در حال حاضر در زندان به سر میبره که معمولاً گروگانگیری اگرچه از منظر حقوق بین الملل تعریف و شرایط و وضعیت ویژه خودش رو داره و در این برنامه نمی گنجه که به تفصیل راجبش صحبت بکنیم، اما صرفاً هدف از این گروگانگیری هایی که حکومت اسلامی انجام میده سیاسی هست و میخواهد که دولت های دیگر رو که تابعیت دوم این ایرانیانی هست که به عنوان شهروند در اون کشور کنونی که اقامت دارن ازش بهره برداری میکنن برخوردار هستند رو در فشار قرار بده برای یک سری مطامه و اهداف سیاسی خودش. بنابراین این 100% سیاسی هست و در رابطه با مسئله پرونده حمید نوری و محاکمش اساساً تا من نخستین بار هست که می‌شنوم که دولت انگلیس پشت این مسئله هست. میشه گفتش که این پرونده به حیث تاریخی از نظر من بسیار بسیار مهم هست و در حقیقت میدونیم که حمید نوری رو در آبان 98 در پی اون تلاش‌های جناب ایرج مستاقی نویسنده فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد که بلافاصله هم دستگیر شد. در حقیقت جناب ایرج مستاقی نویسنده فعال سیاسی و نخستین شاکی این پرونده بود که بسیار مؤثر بود در تشکیل این پرونده، و حمید نوری رو ایشون جناب مستاقی ایشون رو معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد، و از اونجایی که اتهام‌های مشابهی متوجه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور انتصابی در ایران هست، نه تنها شاکیان این پرونده بلکه دیگر دادخواهان هم بر این باور هستند که به سرانجام رسیدن چنین پرونده تاریخی حقوقی مهمی که متهمش حمید نوری هست، راهی رو برای اقدام حقوقی علیه ابراهیم رئیسی که از اعضای هیئت مشهور به هیئت مرگ بوده هموار خواهد کرد. و با با توجه به این مسئله‌ای که من خدمتون عرض کردم، شما اشاره فرمودیم به جلسات دفاعی حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 هست، که در نخستین جلسه دفاعیات خودش به اتهام قتل عمد و جنایت جنگی در دادگاه استکهلم سوئد شهادت شاهدان و شاکیان علیه خودش رو در دادگاه سوئد و در محضر قاضی و دادستانها تایید کرده و گفت که او همون حمید عباسی هست و ناصریان یا همون محمد مقیسه رئیس او بوده و این در حقیقت احراز هویتی هست که در نخستین جلسه دفاعی حمید نوری انجام داده و این در حالیه که دانیال مارکوس که وکیل مدافع حمید نوری هست این اتهامات رو رد کرده و حتی شاغل بودن او در زندان رو تکذیب کرده، که این نشان از عدم هماهنگی و تعارض بین اظهارات وکیل و موکل داره. با توجه به اینکه به موجب رویه قضایی استراسبورگ متهمی که شخصا از خودش دفاع میکنه خودش مسئول جریان دادرسی هست و این بسیار مهم هست از نظر قضات و در حقیقت دادستان هایی که این جریان دادرسی رو پیگیری میکنن و طی اون 5 جلسه به این شکل دفاعیات نوری رو میشنوند و ضبط و به هر حال صورت مجلس میشه همه اینها، که در زمان اصدار حکم از همین اظهارات حمید نوری به عنوان متهم استفاده میکنند. و در رابطه با فمینیسم و اینها که شما مطرح فرمودید دقیقا همینطوره و مسئله این هستش که اساس مکتب فمینیسم بر 4 موج در حقیقت استوار هست، که از سالهای هزار و دقیقا میشه گفتش که یکی از مؤسسین این مکتب هم همون خانم سیمون دوبوار بوده است، که بر 3 اصل و هدفی که در رابطه با برابری و آزادی زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعی داشته یک سری اقداماتی رو انجام داده و این نمیتواند مورد خدشه وارد بشه و برخی بخواهند یک سری اظهاراتی که تا حدود دور هست از این در حقیقت روند تاریخی که اسنادش همه موجود هست بخواهد مسائل دیگری رو مطرح بکنن.
بله، به هر حال بعضیا متاسفانه با اینکه در صحنه سیاست هم فعال هستن مثل اینکه مطالعه نکردن، اطلاعی ندارن. من خودم این 3 مبحث مهم رو در یک کتاب بود که ترجمه کردم و بعدم روی سایت گذاشتم در بخش کتاب ها. بقیه مسائل اکتیو نیست، ولی خب در بخش کتاب ها یه سری هم یه مقدار الان اکتیو نیستم به خاطر اینکه سایت قبلی رو من منتقل کردم به سایت جدیدتر، ولی درسته. این کتابو میشه در اونجا مطالعه کرد. بفرمایید. بله
بله، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که یک موردی رو شما مطرح فرمودین در رابطه با ادعای حمید نوری نسبت به اینکه در اون پریودی که این کشتار بیرویه علیه زندانیان سیاسی صورت گرفته ایشون در مرخصی بوده و این با توجه به اینکه اساساً میشه گفتش که قانون مرخصی اجباری به مدت 2 هفته برای مردان در واقع میشه گفتش که در سال 1395 تصویب شده و در حقیقت میشه گفتش که در جریان بررسی مواد این لایحه مربوط به قانون مرخصی اجباری به مدت 2 هفته که برای پدران تصویب کردن در واقع مواد لایحه‌ای که مربوط میشد به برنامه ششم توسعه و ماده واحده مربوط به مرخصی زایمان در اون جلسه علنی شورای اسلامی بررسی شد که در این ماده اومده بود کلیه مردان شاغل که صاحب فرزند میشن از 2 هفته مرخصی اجباری برخوردار هستند و این مسئله 2 هفته رو اساسا مشخص نکرده بود که بعد قبل از زایمان یا بعد از زایمان، که در این دادگاه حمید نوری و وکیل مدافع ایشون اعلام میکنن که 4 ماه یا 2 ماه پیش از زایمان و 2 ماه یا 4 ماه بعد از زایمان ایشون از مرخصی برخوردار بوده، در حالی که این کذب محض هست و تاریخچه مرخصی زایمان برای مردان برمیگرده به سال 1391 که در اون زمان مطرح شد و این تغییرات در پی تغییر سیاستی بود که به دستور علی خامنه‌ای رهبر نظام اسلامی برای افزایش جمعیت روی داد. در اسفند سال 91 لایحه اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده در مجلس مصوب شد و به موجب ماده واحده اون قرار شد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون همه محدودیت هایی که مقرر بوده در رابطه با قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مصوب سال 72 بوده و همچنین قوانینی که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان اونها ایجاد شده اصلا لغو شد و در تبصره دیگری از این ماده واحده مصوب شد که مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا بکنه و همسران اونها از 2 هفته مرخصی اجباری یا تشویقی برخوردار میشن، که البته این مصوبه به دلیل عدم پیشبینی محل تأمین بار مالی یعنی تخصیص بودجه برای اجرای اون مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که دوباره به مجلس برگردونده شد و در نهایت در سال 1392 بود که حتی معاونت امور زنان و خانواده که اون زمان فعالیت می‌کردند دوباره لایحه‌ای رو با عنوان لایحه اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر و مادر رو تهیه کردند که با توجه به این منبع تأمین بار مالی که خدمتون عرض کردم افزایش مرخصی زایمان برای پدران پیش بینی شده بود و در حقیقت به طور خلاصه اینطور عرض بکنم که میشه گفتش که از سال 92 اون هم نه به طور تکلیفی بلکه به طور اختیاری دستگاه ها یعنی نهادها و سازمان ها مجاز به افزایش دوره مرخصی زایمان شده بودند که این موجب شد که اون مرخصی زایمان برای پدران هم مورد تصویب مجدد قرار بگیره، که با توجه به این مواردی که خدمتون عرض کردم زنان اما بعد از زایمانشون در صورت استفاده از اون مرخصی زایمان هنوز نگران از دست دادن شغلشون هستن و سازمان تأمین اجتماعی هم قبلا اعلام کرده بود که 47 هزار تن از 145 هزار زنی که در یک دوره 18 ماهه از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده می کنن بعد از بازگشت به کار اخراج می شن. بنابراین و آقای مارکوس وکیل حمید نوری هم مدعی شده بوده که موکلش در زمان اعدام ها در مرداد شهریور 1367 به دلیل تولد فرزندش در مرخصی بوده، در حالی که من تاریخ تصویب مرخصی تشویقی به مدت 2 هفته برای پدران رو الان خدمتون عرض کردم که در حقیقت هیچ تناسبی با گفته های این دو فرد یعنی حمید نوری و وکیل ایشون نداره.
و به هر حال شما جنبندیتون از روند دادگاه چگونه
بله.
هست و چه دستاوردی برای مردم ایران خواهد داشت؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که به نظر من با توجه به اینکه البته موارد بسیار ظریف حقوقی در این دفاعیات حمید نوری وجود داره که در این برنامه نمی گنجه که ما بخوایم مطرح بکنیم، اما من میتونم اینطور بگم که در حقیقت محاکمه حمید نوری میگه که رخداد تاریخی حقوقی هست که در زمانی که این نظام فقاهتی بر سر کار هست در کشور دیگری بر اساس همون پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی در واقع این پرونده رو مورد بررسی و محاکمه قرار میدن تا بتوانند بر اساس همون اساسنامه روم و مسئولیتی که نسبت به اون پذیرش اصل نظارت قضایی دارن بتونن صدور حکم رو انجام بدن. بنابراین میشه گفتش که در حقیقت همطور که عرض کردم این دادگاه یک رخداد تاریخی هست که حکومت اسلامی رو در سطح بین المللی به چالش میکشه. در چنین وضعیتی باید با بی‌عدالتی قضایی، اعدام و خشونت در زندانهای جمهوری جنایت اسلامی به مبارزه همه جانبه برخواست. بنابراین باید با صدای رسا و بلند به جامعه ایران گفت که زندگی انسان والاترین ارزش جمعی ما، یعنی احترام به زندگی انسانی جهان شمول هست. و جالب هست که همزمان با محاکمه و جلسات دفاعیه حمید نوری بالغ بر 100 تن از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله 14 وزیر سابق که شامل وزیران خارجه کشورهای مختلف میشن طی انتشار بیانیه از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند که ضمن اتخاذ سیاستی قاطع در مذاکرات هسته‌ای با حکومت جمهوری اسلامی کشدار سال 1367 در ایران رو رسما به عنوان جنوساید یا نسل کشی و جنایت علیه بشریت شناسایی بکنند. و بیش از 100 عضو پارلمان اروپا 7 دسامبر 2021 طی بیانیه‌ای که خطاب به رهبران اتحادیه اروپا بود در واقع این بیانیه رو صادر کردند که در حقیقت این بیانیه به ابتکار گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا صادر شده و به امضای شماری از نمایندگان پارلمان از گروه‌های سیاسی مختلف هم رسیده و در حقیقت خواستند که رعایت حقوق بشر، لغو مجازات اعدام رو پیش شرط روابط خود با جمهوری اسلامی قرار بدن. ضمن اینکه در این بیانیه با اشاره به فتوای روح الله خمینی که بنیانگذار این نظام فقاهتی جنایتکار بود درباره اعدام زندانیان سیاسی به ویژه افرادی که وابسته به سازمانهای مختلف بودند و متعاقب اون کشتار هزاران زندانی سیاسی که بعد از محاکمه های ساختگی چند دقیقه ای آمده که بسیاری از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی کشتار 1367 رو مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و جنوساید توصیف کردند و خواستار اجرای عدالت و آغاز روند رسیدگی قضایی علیه عاملان اون شدند که البته در این بیانیه از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نظام اسلامی در ایران به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ یاد کرده و به دستگیری و شکنجه و حتی ناپدید شدگان هزاران تن در آبان 98 و در اون دورانی که ریاست بر قوه قضاییه رو داشته اشاره کرده و این دستاورد بسیار بزرگی برای مردمان شریف ایران خواهد بود که منبعد با توجه به اینکه حکمی که علیه حمید نوری صادر خواهد شد توسط دادگاه قضایی و جنایی در سوئد میتواند به عنوان یک رویه یا وحدت رویه قضایی در موارد مشابهی در خصوص همین به عنوان نمونه ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی و حتی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام اسلامی باشد که در حقیقت به موجب اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی اینها مسئولیت کیفری دارند و در خارج از ایران در کشورهایی که این نظام رو پذیرفتند می توانند تحت پیگرد قضایی بازداشت، دستگیری و محاکمه در آینده قرار بگیرند و میشه گفتش که اصل صلاحیت قضایی جهانی صرفاً فلسفهش بازدارندگی نیست بلکه اجرای عدالت هست.
بله، پس شما تأیید میکنید که شهادت هایی که در دادگاه داده شده اینها مورد قبول واقع شده و اینکه این شخص خواسته خودشو نماینده ملت ایران بدونه این رد شده و به هر حال از نظر صلاحیت قضایی این دادگاه شما مستقل به حساب میارین و تأیید میکنید که دادگاه مستقل بوده و دستاوردهای مثبتی داشته برای مردم ایران، درسته؟
بله، به جهت اینکه اولا اینکه نماینده ملت ایران بوده، نمایندگی رو ابتدا باید تعریف بکنه که بعد هم چون نمایندگی یک روند 100% حقوقی هست که یک فرد یا یک گروه به نام یک فرد دیگر و یا اون گروه یک اقدامی رو یا یک اعمالی رو قرار هست که انجام بده که این نمایندگی اساساً به حیث حقوقی بودنش معمولاً به صورت مکتوب هست و اینکه حمید نوری اعلام کرده نماینده ملت ایران هست و باید دفاع بکنه، این رو هنوز مشخص نیست که منظورش از مردم ایران چه کسانی هستند. همطور که گفتم این 100% در حقیقت فاقد اعتبار هست این گفته ایشون و از این گذشته دقیقاً حمید نوری به وسیله یک دستگاه قضایی مستقل و صالح به رسیدگی به جرایم بین المللی داره محاکمه میشه که طبیعی هستش که دستگاه قضایی در سوئد از استقلال کامل برخوردار است و تا کنون هم روند دادرسی به خوبی پیش رفته به رغم اینکه حتی سفارت حکومت اسلامی در استکهلم نمایندگانی رو همواره در جلسات دادرسی حمید نوری گسیل می‌داره که اونجا حضور داشته باشند و بلکه بتواند یک راهی رو برای در حقیقت داد و ستد با نظام قضایی سوئد برقرار بکنن که تا کنون موفق نشدن و در حقیقت میشه گفتش که به حیث استقلال تا اونجایی اهمیت داره استقلال قوه قضایی سوئد که حتی مجلس یا پارلمان و ریکسداگر نمیتونه نسبت به احکام و اقدامات حقوقی که توسط این دادگاه ها صورت میگیره کوچکترین نقشی داشته باشه. بنابراین با توجه به این مواردی که من خدمتون عرض کردم میتونم بگم که این دادگاه اساسا نمادین نیست و واجد ضمانت اجرایی هست و چون حمید نوری به صورت فیزیکی دستگیر شده و اینجا ملزم به در حقیقت اعتراف هست که نسبت به اقدامات غیر انسانی که در سال 67 در رابطه و علیه زندانیان سیاسی انجام داده و میشه گفتش که این حکمی که صادر خواهد شد همونطور که عرض کردم میتونه مورد استناد برای کشورهای دیگر نسبت به دیگر جنایتکاران اسلامی در ایران باشه که میتونن ازش استفاده بکنن.
خانم انصاری، آیا یک فرد میتونه از یک دولت شکایت بکنه و به شکایتش رسیدگی بشه؟
در این پرونده یا به طور مجزا شما؟
هم در این پرونده هم به طور کل.
بله بله، ببینید، بله میشه.
طبیعی هست که در این محاکمه حمید نوری ابتدا این حکومت اسلامی هست، سیستم این نظام هست که تمامیت نظام اسلامی هست که محکوم میشه و حمید نوری که یکی از در حقیقت میشه گفتش که جزو این نظام بوده است هم مورد محاکمه قرار میگیره، که مشخص باشه یعنی این محاکمه هم محکومیت نظام اسلامی رو در بر میگیره و هم محکومیت حمید نوری رو به عنوان یک فرد.
ولی مسئله این هستش که در این دادگاه در حقیقت بر حسب اصل صلاحیت قضایی جهانی این دادگاه مسئولیت به رسیدگی به شکایات افراد یا شهادت افراد داره و این حمید نوری به عنوان یک فرد مورد محاکمه، یعنی شخص حقیقی به عنوان شخص حقیقی مورد محاکمه قرار میگیره و نه دولت. بنابراین این که اعلام کرده حمید نوری در نخستین جلسه دفاعیش اعلام کرده که من از شخصیت حقوقی حمید نوری دفاع میکنم، این کذب محض هست و اولا که ایشون شخصیت حقوقی نبودن، به عنوان یک فرد در واقع مسئول تمام اون اقدامات و اعمالی بودند که علیه زندانیان انجام دادند و اون که یک فرد بتواند علیه دولت شکایت بکنه طبیعی هستش که از دیگر سازمان‌های بین‌المللی میتواند کمک بخواهد و این اقدام حقوقیش رو انجام بده. اما در این محاکمه بر اساس صلاحیت در حقیقت اونچه که این دادگاه بر عهده گرفته نسبت به رسیدگی به جنایت‌های یک فرد رسیدگی میکنه، مسئولیتش این هستش.
بله البته اون وقتی که دفاع میکنه به هر حال رژیم حکومت آخوندی،
بله،
شخصیت حقوقی، احتمالاً منظورش اون بوده که داره دفاع میکنه به عنوان یک، بله، از یا یک شخصیت حقوقی. ولی
درسته.
من شنیده بودم که یک فرد نمیتونه از یک رژیمی که بر سر قدرت هست همون زمان شکایت بکنه و به شکایتش رسیدگی بشه. پس شما میگین که اینطور نیست.
ببینید اتفاقا شما حساب کنید که عمرالبشیر که رئیس جمهور سودان بود، خب،
بله،
در زمانی که سر کار بود توسط نظامیان مورد بازداشت قرار گرفت و حتی دادستان دیوان بین المللی کیفری لاهه دستور بازداشت اون رو صادر کرد. بنابراین اینطور نیست که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی که در حال حاضر بر سر کار هست نمیتوان اقدامی کرد. ببینید، بر اساس موادی از اساسنامه روم و دیوان بین المللی، کیفری بین المللی، حتی رئیس جمهور، رئیس دولت و نمایندگان مجلس، اینها مسئولیت کیفری دارند و می توانند مورد تعقیب و در حقیقت پیگرد و بازداشت قضایی قرار بگیرند توسط کشورهایی که این اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفتند.
بله، اگر که شما یک نکته ای دارید که من در سوالم مطرح نکردم و فکر میکنین که لازم شنوندگان در این رابطه اطلاع داشته باشن، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، ایشون حمید نوری در بخشی از صحبتاش یک مقایسه رو به وجود آورده که در حقیقت به ضرر خودشه، در رابطه با اینکه اعلام کرده که ابتدا تشکر کرده از اون پلیس هایی که در دوره بازجویی های مقدماتی از ایشون بازجویی کردند و بعد ضمن اینکه چندین بار تشکر کرده، اما دوباره اعلام کرده که دادگاه های سوئد خیلی متفاوت از دادگاه های در ایران هستند. اینجا در حقیقت میشه گفتش که با توجه به اینکه در حقیقت اعلام کرده که اونجا، یعنی در ایران، میگویند حرف بزن، اینجا یعنی در سوئد میگویند حرف نزن، و اعلام کرده که من به سبک ایران جواب میدادم و تا 3 ماه به منم توضیح ندادن که تو میتونی سکوت کنی و حرف نزنی. آیین دادرسی خود سیستم قضایی سوئد درباره من رعایت نشده و به گفته او پلیس سوئد عادلانه بازجویی نکرده. حمید نوری البته باز دوباره اسامی 14 پلیسی رو که از او بازجویی کردن در دادگاه خونده و از اونها تشکر کرده. او ضمناً گفته که قوانین سوئد در مورد بازجویی برای او اجرا نشده و بازجویی‌ها او رو راهنمایی نکردند. در حالی که در کشور ایران بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً و صرفاً در اون قانون نوشته شده که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارن برای خودشون وکیل انتخاب کنن، و این در حالی هست که بر اساس یک روال معمول در کشور، یعنی در ایران، که وکلا اون رو غیر قانونی میدونن، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت میشن، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارن، و این در حالی هست که کانون وکلا در سوئد از استقلال کامل برخورداره و همانند دستگاه مستقل قضایی در این کشور اقدامات حقوقی خودش رو انجام میده. و از این بیشتر میتونم بگم که جایگاه وکلا و حقوقدانان صالح در کشور سوئد برجسته هست و نه تنها یک وکیل در دفاع از حقوق موکل یا همون متهم از ابتدای تشکیل پرونده در اداره پلیس و به ویژه در مرحله بازجویی های مقدماتی اون رو همراهی میکنه، بلکه در بازنگری، اصلاح یا حتی تغییر قوانین میتونه نقش تاثیرگذاری رو ایفا بکنه. برای نمونه، چندی پیش رئیس کانون وکلا در سوئد در خصوص قوانین پناهندگی به یکی از این رسانه های سراسری سوئد اعلام کرد که اونها فکر میکنن، یعنی وزارت اداره مهاجرت و همچنین کانون وکلای سوئد فکر میکنه که سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده بازجویان موجب پایین اومدن کیفیت بررسی اونها میشه و احتمال بدتر شدن این وضعیت و بازگشت به سطحی که پیش از این معمول بوده وجود داره. یعنی میخوام اینطور عرض بکنم که ضمن اینکه ایشون یک مقایسه ای رو به طور ضمنی بین نسبت به قوانینی که اعمال میشه به صورت عملی در ایران با بازداشت شدگان یا کسانی که زندانی هستند رو اعلام کرد که فاقد هر گونه دسترسی به حقوق اولیه خودشون به ویژه انتخاب وکیل مورد گزینش خودشون هستن، اما در سوئد چنین سیستمی اساساً وجود نداره و اعترافات اجباری نمیدونم برای مصاحبه های تلویزیونی و یا حتی شکنجه هیچ یک از اینها وجود نداره، زیرا که در حقیقت قوه قضایی در سوئد از پلیس و اینها گرفته تا قضات و دادستان ها و کسانی که کار قضایی انجام میدن از تخصص برخوردار هستند و به شکل تخصصی فنی کارشون رو انجام میدن و نیازی هم به شکنجه، اعدام و بسیاری مواردی که در حال حاضر ما در ایران مشاهده می کنیم که یک سری اقدامات ضد بشری هست و جنایت علیه بشریت هست در سوئد وجود نداره و به همین حیث میشه امیدوار بود که پیامد چنین پرونده می تواند نوید بخش باشد برای همه ایرانیان عزیز، دادخواهان و به ویژه شاهدان و شاکیان این پرونده‌ای که در حال حاضر در جریان هست.
خانم انصاری، دادگاه به نظر شما چه حکمی رو برای حمید نوری صادر خواهد کرد؟ و این سوال هم مطرحه که آیا امکان داره در این فاصله با روش‌هایی که رژیم اتخاذ می‌کنه، گرفتن گروگان و از طریق دیگه، خواهان این باشه که بعد حمید نوری رو بهش برگردونن و حکم دربارش اجرا نشه، یا بعد از مثلا یکی دو سال این اتفاق بیفته؟
عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه در سوئد حکم مجازات اعدام وجود نداره و حبس ابد هست که حداقل 15 سال و بیشتر میتونه باشه، این حکم علیه حمید نوری حتما صادر خواهد شد و از اونجایی که به موجب قانون یک زندانی باید حداقل یک سوم از دوره محکومیتش رو گذرونده باشه و در کنارش حسن اخلاق و همکاری با سازمان زندان‌ها، قوه قضایی و اینها انجام شده باشه، اون موقع دادگاه صادر کننده حکم نسبت به ادامه محکومیتش، دوره محکومیتش تصمیم میگیره. اما اینکه بخواهند این رو برگردونند به ایران، در حقیقت با توجه به اینکه تا کنون قرارداد استرداد مجرمین بین سوئد و حکومت اسلامی وجود نداره که بخواهد قوه قضایی جمهوری اسلامی از قوه قضایی سوئد این تقاضا رو رسما اعلام بکنه که این زندانی رو برگردونن به ایران، ضمن اینکه بر اساس اساسنامه روم وقتی که در حقیقت این محاکمه، همین برای نمونه محاکمه حمید نوری به صدور حکم و اجرای اون منتج میشه، در حقیقت در دادگاه دیگری نمیتواند دوباره مورد محاکمه قرار بگیره و با توجه به همین مسئله گروگانگیری، خب طبیعی هست که حکومت اسلامی ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، من اصلاح می کنم گفته خودم رو، بیش از 40 سال هست که با همین سیاست گروگانگیری و باج دادن به دیگر کشورها امورش رو میگذرونه، این مشخصه. اما بستگی به این سوی مسئله داره که قوه قضاییه سوئد هست که از استقلال برخورداره و بعید میدونم که این اقدام رو بخواهد انجام بدهد.
خب امیدواریم که این اتفاق نیفته و این یک درسی باشه برای حکومت آخوندی و مردم هم بتونن از این دستاورد استفاده کنند و در تصمیم گیری هایی که انجام میشه، در نشست هایی که گذاشته میشه، مثلا در همین نشست وین بتونه یک تأثیر مثبتی در راستای منافع ملی مردم ایران داشته باشه. به هر حال ما امیدواریم، ولی سیاست واقعا وقتی که این آقای دادرس اشاره میکنه مسائل، من فهم میکنم خودشم الان با سیستم امنیتی فرانسه همکاری داره، نمیدونم آیا اطلاعاتی اون داره که ما نداریم. به هر حال امیدوارم که واقعا دستاورد مثبتی بر مردم ایران داشته باشه. به هر حال سپاسگزارم. خواستی شما چیزی رو بگین؟
خواهش میکنم. بله درست میخواستم تایید کنم گفتار شما رو، به درستی مطرح کردین که این میتواند یک زمینه بسیار بسیار مساعدی برای مردم ایران باشه که بر حسب اون منافع ملی بتوانند ازش بهره برداری بکنند و این حاشیه گویی ها من فکر میکنم که در حال حاضر اصلا هیچ تناسبی با روند دادرسی این پرونده نداره که بخواهند به شکل دیگری این مسئله رو جلوه بدهند.
بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز این وقت ما دادید و ما رو در جریان قرار دادید. امیدوارم که بعد از اینکه رأی صادر شد ما بتونیم در مورد مسائل دیگه صحبت بکنیم که بر من باز پیش اومده که چه کار میشه کرد که از این حکم استفاده کنیم علیه جمهوری اسلامی برای محکومیتش و بلکه شرش از سر مردم ایران بتونه بعد از 42 سال کم بشه.
امیدوارم که اینطور باشه، اگرچه من فکر میکنم به حیث حقوقی اساساً به ویژه از سال 98 و اون انتخابات مربوط به مجلس و نمایندگان، جمهوری اسلامی مشروعیتش رو کاملاً از دست داده و هر قرارداد یا هر اقدام حقوقی دیگری با دیگر کشورها به انجام میرسونه فاقد اعتبار قانونی و حقوقی هست و طبیعیه که مردم شریف ایران هم در آینده هیچ گونه مسئولیتی نسبت به ایفای تعهدات در قبال قراردادهایی که در حال حاضر حکومت اسلامی با دیگر کشورها منعقد میکنه نخواهند داشت و تنها مسئله این دولت‌های منفعت طلبی هست که در حال حاضر به حیث اقتصادی و بازرگانی میتوانند از وجود حکومت اسلامی بهره ببرند و به همین جهت هست که از نابختیاری حقوق بشر و اون حقوق بنیادین بشری اساساً بسیار کمرنگ جلوه داده میشه توسط این دولت‌های قدرتمند که در پی بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی ایران هستند.
بله سپاسگزارم. روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام و سرفراز باشید.
خیلی متشکرم از این وقتی که برای من قائل شدید. سپاسگزارم.
سپاس فراوان.